انسانی خردمندانه به عرصه عمل میاد، هم برای من نوعی من مردم تو همون سطح نقشی که دارم، هم برای دولت، هم برای سایر ارکان حاکمیت در حکمرانی.
ببینید دقیقا اینجا گره داستان باز میشه، اینجایی که شما مطرح کردیم، ولی من دوتا جمله مقدماتی بگم. میخوام بگم الان مردم درست احساس میکنن مسئله مسکن دارن، مسئله خود رو دارن، مسئله تورم دارن، خوشسالی هست و حکران هم واقعا شبانه روز داره زحمت میکشه که این مسئله رو حل کنه. ولی مهمتر این مسئله ها اینه که نظام تصمیم سازی و حکمرانی در مواجهه با نظام مسائل کشور چه شکلی ورود میکنه. در واقع میخوام بگم مهمترین مسئله کشور مواجهه حکمرانی با نظام مسائل کشوره، مدل تصمیم گیریه، که اینجا اون فرمایش حضرت آقا که میگه حکمرانی باید خرد مبنا باشه معنی پیدا میکنه. حالا حکمرانی خرد مبنا یعنی چی؟ شما میگیم اون گره چیه؟ اینه که ما وقتی غرب رو در واقع بررسی میکنیم اونجا موفقیت هاشون رو نشون میدن، شکست های سیاستیشون رو نشون نمیدن. ده ها بار اومدن مسئله مسکن رو حل کنن، نتونستن به هر دلیل. ولی اونجا یه جایی اومدن توی کتابی توی چیزی اومدن گفتن این موفقیت ماست. حالا من میخوام از این چه استفاده کنم؟ میخوام بگم وقتی مخواد سکانداران دولت بیان مسئله رو حل کنن، باید مردم احساس کنن که اینا یک اراده عملی برای حل مسئله دارن. نمیشه کناره اون دریا رفت و خیس نشد. نمیشه بیای بگی در مورد مسئله بنزین صحبت کرد و اون پیچیدگی هاشو واردش نشد. پس میخوام بگم اون گرهه، اون قسمتی که در واقع تو میدان عمل هست، اینه که تو وارد بشی تو فضای گفتگو با مردم، تو فضای گفتگو با نخبگان. بیایی ببینی اون در واقع اون نقاط کوری که تو به عنوان حکمران نداری تو تصمیم چیه، اون پیوستایی که بهش توجه نکردی چیه. پس میخوام بگم که مردم ما کشور ما الان کناره یه دریای پر از ظرفیت ها هست، ولی مردم الان احساس تشنگی میکنن، احساس میکنن یه چیزایی نیست. اون چیزایی که نیست اینه که ما، من حکمران، من کارشناس، خودم رو وارد دریای تصمیم نکردم، تصمیم نگرفتم. و این تصمیم گرفتن اون در واقع اون حلقه مفقوده ای هست که من بعد وقت آقا چون تلاششو میکنه، مشورتشو میگیره، ولی یه جایی به هر ملاحظه ای تصمیم رو به هر دلیل نمیگیره. و پس و مهمترین نکته و مؤلفه ای که متخصصی میگن تو حکمرانی اون مداخله حکمرانه، یعنی اینجا یه جایی مردم احساس کنن مدیر مسئول تصمیمش اینه. وقتی تصمیم مشخص شد، مثل اتفاقی که تو مسکن مهر اتفاق افتاد، مردم همراه شدن، بادیگران همراه شدن، بخش خصوصی همراه شد و اومدن کنار دولت، کنار حکمران قرار گرفتن. پس این در واقع میخوام بگم اون گره کور اینه که مردم احساس کنن اراده عملی برای حل مسئله وجود داره و اراده عملی از پنجره فرصت گفتگو با نخبگان و مردم ایجاد
و فضای ارائه نقش مردم هم نیز به تناسب فراهم. سپاسگزارم آقای دکتر سرگی. باز بر مبنای اندیشه های امامین انقلاب رهبری عزیز حفظه الله تعالی، امام خمینی رحمت الله علیه، به نظر شما باید واجد چه گزاره هایی باشه حکمرانی که به میدان عمل بیاره تمام نیروی خودش رو از جمع تا فرد؟
بله متشکرم. در واقع سوال شما سوال قدیمی تاریخ فلسفه سیاسی، همون حکمت نظری، حکمت عملی که عرض کردم، این که چطور میشه از این به اون یکی رسید و متقابل. این چالش خب همواره مطرح بوده، اما خب به هر حال همیشه ما در هر نظام حکمرانی، سکولار باشه، غیر سکولار باشه، دینی باشه، مارکسیستی یا لیبرالی باشه و هر نوع دیگری که پادشاهی و چه باشه، به هر حال همیشه میان نظر و عمل، نه اینکه شکاف باشه، نه اینکه عدم تطابق باشه، یعنی به هم به هیچ ملاقاتی، به هیچ تقربی نرسن، نه اینگونه نیست. اما هیچ وقت از تطابق کامل، اینکه بگیم بله اندیشه های ما مطابق عمله، یا من تمام واقعیت رو دارم میبینم، واقعیت مطابق اندیشه های ماست، این هیچ وقت دستیافتنی نیست، یعنی ما همیشه شناختمون از واقعیت ذو مراتبه. اینو معنای نسبی گرایی نیست، یعنی ما یقین گرا هستیم اما در این حال میگیم که خود واقعیت هم ذو مراتبه، یعنی همین چیزی که تو میخوای بشناسی تغییرش بدی این هم ذو مراتبه و ما میگیم معصوم به همه مراتب این دسترسی داره، ولی حاکم غیر معصوم این دسترسی رو نداره. بنابراین مردم ما قطعا التفات دارن که قرار نیست بین شعارها، عملها، آرمانها و واقعیت و زندگی تطابق کامل باشه. تو هیچ جای زندگی بشر، حتی بشر ما قبل زبان، بشر ما قبل تاریخ، بشر ما قبل حکومت، این نبوده که کاملا هر چی که در ذهن داشتن در دنیای واقعی تحقق پیدا کنه. اما میشه اینها رو در واقع به حداقل رسوند، میشه اینها رو با همون جمع بنیادی، با همون مردم سالاری مشورتی یا رایزنانه که الان حالا بحث وفاق هم مطرح شده، خوبه که دولتی که میخواد گفتمان داشته باشه صرف شعار نده و در حد شعار نمونه،
هم کرسی های آزاد اندیشه که
بله بله، یعنی اینجا باید دقایقش معلوم بشه دیگه، شیوه هاش، معادله تغییرش در بیاد، قراره چجوری وفاق رخ بده. این خب مستلزم گفتگو، رایزنی هست. اینها باید اتفاقا تو این دولتی که الان ایدهش رو مطرح کرده و میخواد گفتمان داشته باشه جدیدتر، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، جاهای دیگر، این رو در واقع کار کنن و ما میتونیم این شکاف رو کم کنیم. همه جای دنیا هم، همه نظام های حکمرانی هم مدام سعی دارن این کار رو بکنن، چون اتفاقا یه جاهایی میبینن که اگه بخوان کاملا به رأی مردم تمکین کنن و خواست مثلا یه اجتماع محلی، یه شهردار در یه شهر دور افتاده توی ایالت مثلا در امریکا، او هم یه جاهایی میبینه که نمیشه به خواست مردم کاملا تن داد، ولی خب باید گفتگو کنه، باید این رو در واقع
اقناع کنه،
وارد مذاکره با جامعه بشه از طریق، حالا ما دموکراسی مستقیم که نداریم مثل آگورای یونان به اون معنا، حالا تو شهرداری های کوچیک میشه این کارو کرد، ولی باز میان این کارو میکنن. این الگوها هست دیگه، مثلا تو ایسلند هست دیگه، این الگوها سعی میشه که انجام بشه. ولی به هر حال میشه استمزاج کرد، پیوست سیاستی داشت، مثل بحث بنزین که آقای دکتر نصر اصفهانی اشاره کردن که دولت محترم اگه بخواد، یعنی بعضن حالا گفته میشدن کوتاه اومدن ظاهرا، حالا من خیلی اطلاع ندارم، ولی بخواد یه اتفاق بزرگی، ما پیشینش هم داریم که در دولت به هر حال
که ایشون هم به صراحت گفت بدون اجازه مردم اتفاقی نفتن.
آقای دکتر روحانی به هر حال این عدم التفات صورت گرفت و اون اتفاق افتاد. به هر حال شرایط کشور جوری هست که اتفاقا نیازی به رایزنی و گفتگو هم نیست، یعنی یه جایی ارتکازیه شهودی، یعنی من میفهمم که این مردم نمیتونن 20 تومن بنزین رو تحمل کنن، یعنی یه جایی ببینید حکمرانی خوب جنس خوب میخواد، آدم خوب میخواد، خصوصا تو این نظام مقدسی که شهید ما براش دادیم. مگه شهدای ما خیلی تئوری داشتن؟ مگه میرفتن رأی میگرفتن؟ اما بیشتر از همه برای مردم جون دادن.
اونا به دلیل اون گفتگو
شهدای ما حتی برای مخالف خودشون هم جان دادن. اگه کسی میومد میگفت شهید چمران شما اسپوردید، آقا من اصلا مخالف شما هم، ولی مخالف بعثم هستم، طرفدار ایانم، اگه قرار بود کسی گلوله بخوره، من فکر میکنم شهودم اینه، شهید چمران دوست داشت خودش گلوله بخوره. این آدمی که نمیره به منافقی، نمیره به کومله، نمیره از اونا متنفره، حالا اصلا جمهوری اسلامی رو قبول نداره،
بناش بر هم.
ببینید این نگاه ما، یعنی با کارشناسی صرف، با نگاه طب سوزنی خیلی خوبه اینا هم باشه، ولی تو اون حکمرانی عمومیمون ما اگه از منطق شهدا دور بشیم کارمون خیلی سخته، چون ما یه نظام سکولار معمولی نرمالیزه نیستیم.
بسیار سپاسگزارم. و با توجه به زمانی که باقی مونده، هر کدوم از عزیزان 3 دقیقه برای جمع‌بندی با 1 سوال و 1 محور. جناب دکتر نصر اصفهانی با محور کارشناسی همدلانه، اداره خوب کشور به چه معناست؟
ما چون الان 3 دقیقه وقت داریم، من 2-3 تا نکته خدمت همه عزیزان و شنوندگان عرض کنم. ما خب تو مرکز پژوهش‌های مجلس این اتفاق افتاده و خب جای دیگه هم حتما اتفاقاتی از جنس حکمرانی خردورزانه اتفاق افتاده که حالا در طول این چند ساله که توی مرکز پژوهش‌ها یه چیزی از جنس اندیشکده‌های استانی ایجاد شد، یه چیزی از جنس مدرسه حکمرانی ایجاد شد، یه چیزی از جنس رویدادهای جمع سپاری نوآیند و اقدام و رویدادهای نظاره ایجاد شد. همه اینها چیزایی بود که میخواست بگه توی هم مجلس هم مرکز پژوهش آقای دکتر نگاه داره، آقای دکتر قالیباف، این که ما داریم برای نخبگان قدرت خلق میکنیم، درها باز میکنیم، همه بیان توی این فرایندهای تصمیم گیری وارد بشن، مردم بیان نظر بدن. ما توی رویداد نوآیندی که توی مجلس بود اومدیم همه استانها سفر کردیم، گفتیم از نظر شما مهمترین مسائل آینده حکمرانی چیه، و از عضو هیئت علمی تا کارشناس تا دانشجوی ارشد اومد تو اون مدلی که ما وارد شدیم اومد کمک کرد. پس اینو من از این باب میخوام بگم که این چیزی نیست که بسته باشه. هر سازمانی، هر در واقع جایی که میخواد در واقع اون دغدغه حضرت آقا رو ببره جلو، و دغدغه حضرت آقا دغدغه مردم هست، این هست که راه خیلی بازه و استفاده از ظرفیت‌های مردمی که من اشاره کردم برای توسعه حکمرانی خردورزانه. این بخش اول. بخش دوم این که حکمرانی همدلانه، حکمرانی که در واقع مبتنی بر همدلیه بین ملت و دولت ایجاد بشه. خب اون چیزی که حضرت آقا هم تو فرمایشاتشون گفتن، هم مردم میخوان، اینه که همون عرضی که داشتم، ما دشمن خیلی زیاد داریم، ما خیلی بیرون از مرزها دشمن داریم، پس باید با هم متحد باشیم، همه یک دل باشن، همه یک صدا باشن، همه هم راستا باشن، به قول حضرت آقا هم بازوی هم باشیم، هم راستای هم باشیم. وقتی اینو کنار هم دیگه قرار میگیره، اتفاقی میفته که مثل اتفاقی بود که حاج قاسم رقم زد، اتفاقی بود که تو سپاه اتفاق افتاد، اتفاقی بود که عملیات وعده صادق اتفاق افتاد. عملیات وعده صادق همه یک صدا شدن، همه به افتخار ایران دست زدن، و اینجا جایی بود که ما اومدیم توی سطح بین المللی عملیات حکمرانی انجام دادیم. نظام، بخش دیپلماسیمون، بخش اقتصادیمون، بخش رسانه‌ایمون، همه با هم هماهنگ شده. پس میخوام بگم به همه شنوندگان، این اتفاقی هست که میتونه بیفته، هم تو سطح مراکز پژوهشی، هم در سطح حکمرانی میتونه همدلی و همراهی اتفاق بیفته
ان شاء الله. آقای دکتر سرگی، سوالم از شما هم یکسان هست با محور کارشناسی همدلانه، در جنبندی نظر شما چه هست؟ اداره خوب کشور به چه معناست؟
خیلی متشکرم. من الهام میگیرم از فرمایش آخر جناب دکتر نصرستانی که خطاب به مردم عزیز و ولی نعمت کشور، مردم بزرگوار و قهرمان بود، و میخوام این رو بگم که از این فرصت استفاده کنم که ما در یک جنگ حکمرانی هستیم. ایشون هم گفتن که دشمنان زیادی داریم، اما میخوام اضافه کنم دوستان زیادی هم داریم، افق روشنی داریم، و ما باید به پیشرفت‌های بزرگ کشور التفات داشته باشیم و در حکمرانی بدونیم که صرفاً مقصر کارشناسان یا مدیران نیستند، بلکه خودمون رو هم مورد انتقاد قرار بدیم. چقدر ما فرهنگ کار داریم، چقدر ما فرهنگ مصرف‌گرایی داریم، و خب با این مصرفگرایی چطور انتظار پیشرفت داریم، و چقدر این فرهنگ رفاه و مصرفگرایی رفاه رو از ما گرفته. حرف نهایی این هست که مردم و حاکمیت در یک نظام حکمرانانه و تعاملی، در یک گفتگو، در یک خودانتقادی و در این حال امید با آینده نقد کنیم به جای نق زدن، و مسئولیت پذیر باشیم همه در هر جایی که هستیم برای ایرانی آبادتر و سربلندتر انشاءالله.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از شما هموطنان عزیز، شما عاملان به عمل. انشاءالله که ما هممون مسئولیت و نقشمون رو در اداره کشور به درستی داشته باشیم و یادمون نره، همونجور که آقایون اساتید و صاحب نظران این قسمت از برنامه هم گفتن، کار کردن فقط برای معاش دنیا نیست، کار بکنیم برای اینکه بدانیم، کار بکنیم برای اینکه شبهه رو تشخیص بدیم، و کار بکنیم برای اینکه هممون نفع ببریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارش.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
این خطه زیبا شکیبا باش، جان جهانی با تو مبهود است. آینده لبنان و اسرائیل چون قصه تالوت و جالوت است. این زخم چرکین رو به نابودی است، این قده بدخیم فرتوت است. طاقت بیار باز هم لبنان، دیگر زمان محو طاغوت است. دلا ز معرکه مهنت و بلا مگریز، چو گرد باد به هم پیچ و چون سبا مگریز. تو راست معجزه در کف ز ساحران مهراز، عصا بیفکن و از بین اژدها مگریز.
چشم و دل بیدار، برقل قدم بگذار، روز و شب تا روی لب تا یا حیدر کرار. رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. ای بر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون. نفرین بر دنیای بی دردی، نفرین بر دنیای بی دردی، نفرین بر نامردی نامردی. امروز از ظلم خود خوشنودی، فردا چون اجداد شبم حریف ظالم.
من حریف شما،
حریف منم،
حریف منم،
حریف منم، منم که اهل ایرانم، حریف منم،
حریف منم،
حزب الله لبنانم، حریف منم، از عراق راه افتادم، حریف منم، به شاه نجف دل دادم، حریف منم، شبیه هر فلسطینی، حریفت منم، انی آهامی اندینی، بازیانه
نصر من الله والله والله نصر من الله اتعدى امريكا اسرائيل اتعدى امريكا اسرائيل سيرونا منا الويل ما باقوا منا قليل حيدر 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 صدقا قال الله صدقا قال الله انا انزلنا سجيلا سقنا حيدر 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 ديننا الحياة في الصعاب وبعد نحن فرسان الحقيقة نحن لسنا رباط يعرف الأعداء إننا عظماء لا نخون لا نصابم إننا نبلاء نحن جئناكم نحن جئناكم صبحا نلقاكم فوق الأشعاب قد حذرناكم بل نتحداكم صبرا وزناد أتحداك أن يعبر جندي أتحداك لن أخلف بعدي أتحداك أن يعبر جندي أتحداك لن أخلف بعدي أتحداك يمني عهدي هيا ريا برخيزوا علم بردا هيا ريا برخيزوا علم بردا بالچشم و دل بیدار بر قل قدم بگذار روز و شب تو روی لب تو یا حیدر کرار رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. به برنامه کوتاه درست بنویسیم درست بخوانیم توجه فرمایید.
درست بنویسیم درست بخوانیم
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم. من حمید حسنی، پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم. در این برنامه درباره دو واژه میخوام خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم. یکی احسن و یکی احسنت. چهار حرفی، پنج حرفی. این دوتا گاهی به اشتباه به جای هم به کار میرن. مثال عرض کنم خدمتتون. میگیم فلان دانش آموز کارشو به نحو احسن انجام داد، یعنی به نحوی که خوبه، قابل ستایشه، به نحوی که بهتر از اون انتظار نمی رفت و معانی نزدیک به این. اما کجا از احسنت، اونی که انتهاش ت داره، ما استفاده می کنیم؟ وقتی که می خوام به کسی آفرین بگیم. فرض کنین دانش آموز انشای زیبایی نوشته، معلم تشویقش می کنه و میگه احسنت، آفرین. یعنی خود احسنت دقیقاً به معنی آفرین بر توست، درود بر تو، کارتو خوب انجام دادی. بنابراین احسن اونی که ت نداره، انتهاش چهار حرفی، احسن الف ه، ه جیمی به اصطلاح، سین نون که از حسن و حسن میاد به اصطلاح، یعنی خوب و نیکو و برگزیده و حتی عالی. کار احسن، نتیجه احسن و امثال اون. اما وقتی که به اصطلاح به شکل شبه جمله مثل آفرین و درود و امثال اون به کار میبریم، با ت به کار میبریم. هر دو واژه عربی هستن، اما اون ت در احسنت در واقع ضمیره، یعنی آفرین بر تو باد. پس ما وقتی که بگیم کارو به طور احسنت، یا فلان بازیکن نقششو، یا فلان بازیگر نقششو به طرز احسنت یا به نحو احسنت انجام داد این نادرسته و اینکه احسنت یعنی آفرین بر تو یا آفرین بر شما. بنابراین به نحو احسن و وقتی که میگیم احسنت یعنی آفرین. تا برنامه دیگه ای که خدمت شما باشم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
یه نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
و اینک برنامه محراب روشن از رادیو گفتگو.